بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 76 سطر 7 فصل. لو نظرت الى آثار رحمت الله فی هذا العالم لقضیت العجب من ان رحمت الالهیه لما کان غیر جایز ان تقف على حد یبقی براء الامکان غیر المتناهی وجدت الهیولا ذات قوت القبول. در این فصل به بعضی از آیات الهی و به قول خودشون آثار رحمت الهی اشاره میشه. اولین مطلبی که بیان میشه اینه که بی نهایت موجود امکان وجود دارد، یا بگید بی نهایت شی امکان وجود دارد، و خداوند فیاض که فیضش را از هیچ ممکن مستعدی دریغ نمی کند به این اشیایی که ممکن الوجودن وجود عطا می کند. ولی عالم تنگ است، بی نهایت موجود در عالم جا نمیگیره، پس باید این موجودات بی نهایت به تدریج و به ترتیب بیان. اگر خداوند در یک مقطع زمانی موجوداتی رو خلق کند و بقیه رو بذاره در همون حال امکان بمانند و بهشون فیض وجود نرساند، این با جود الهی سازگار نیست. از خدا این کار نمی کنه که موجوداتی رو، که اشیایی رو موجود کنه و ماورای اون اشیا رو همچنان در حد امکان بگذارد. این کار خدا نمی کنه، بلکه موجود میکنه، اما چجوری موجود میکنه؟ همونطور که عرض کردم، با نوبت، با تدریج. پس باید یک زمان نامتناهی باشد تا در طول این زمان نامتناهی خداوند اشیاء نامتناهی رو موجود کنه. علاوه بر زمان نامتناهی، احتیاج به یه هیولاست که بی نهایت صورت رو بتونه قبول کنه به ترتیب. علاوه بر این، احتیاج بر این است که این هیولا دم به دم استعداد موجودی رو پیدا کند و خداوند اون موجود رو طبق اون استعدادی که پیدا کرده ایجاد کند. و این استعداد احتیاج به حرکت فلک دارد که با حرکت فلک در هیولا استعدادی به وجود بیاد و خداوند به اون استعداد جواب مثبت بده و با جواب دادن به اون استعداد مستعد الله اون استعداد که یکی از موجودات ممکن است موجود. بنابراین برای این که خداوند بی نهایت موجودی رو، بی نهایت اشیایی رو که امکان وجود دارن موجود کنن، احتیاج به سه چیزه: زمان بی نهایت و قوه بی نهایت و استعداد بی نهایت. زمان بی نهایت خدا خلق میکنه از ازل تا ابد. قوه بی نهایت رو که مال هیولاست به هیولا میده. هیولا دارای قوه بی نهایت میشه که میتواند استعدادات رو به ترتیب بگیره. بی نهایت نگه، یعنی یک دفعه همه رو میتونه بگیره، هیولا یه دفعه نمیتونه دوتا صورت بگیره، تا شبه سه بی نهایت صورت به تدریج میگیره. و همچنین لازم است که اون عامل پیدایش استعدادات رو که افلاکه، به حرکت افلاکه بیافریند، این کارم کرده. خداوند از آثار رحمتش این است که زمان بی نهایت آفرید، هیولایی که قوت بی نهایت دارد منتها به تدریج. استعداد بی نهایت رو میتواند از طریق افلاک بپذیرد. افلاک همه اینا رو آفرید تا رحمتش به موجودات بی نهایت تعلق بگیرد، تا رحمتی وسعت کل شیء تحقق بیابد. این یکی از مطالبی که ایشون بیان می‌کنه که یکی از آثار رحمت الهی این است که هیچ موجودی رو در حد امکان باقی نگذارد، بلکه همه رو وجود عطا کند مگر موجودی که به مانع برخورد کند و امکانش هیچ وقت به فعلیت مبدل نشود. اون دیگه به خاطر برخورد به مانع رها میشه، الا بقیه همه موجود میشه. این مطلب اوله. مطالب بعدی هم هست که آثار رحمت خداست، آیات الهی است. اینا رو انشاءالله به تدریج این کس میخوام. صفحه 76 هستیم، صفحه 70 شماره 57. فصل: اگر نظر کنی به آثار رحمت خدا در این عالم ماده، تازه تو این عالم ماده، عالم مجردات که اونها بیشتر آدم رو به شگفتی وا میدارند، اگر آدم دسترسی به اونها پیدا کنه که اصلا مات میمونه از تعجب. حالا ایشون فقط عالم ماده رو داره میگه. اگر نظر کنی به آثار رحمت خدا در این عالم، لقزه تلعجب، لقزه تلعجب یک کلمه است معنی اصطلاحی داره، یعنی شدیداً تعجب میکنی، شدیداً در شگفتی وارد میشی. نه لقزه تلعجب یعنی تعجب رو کنار میذاری، قضا کردن کنار گذاشتن مراد نیست، یعنی به تعجب شدید گرفتار میشی، به تعجب شدید وادار میشی از اینکه رحمت الهی چون جایز نبود که بر حدی توقف کند. مثلا ده تا موجود رو بیافریند، بر همون حد توقف کنه، دیگه موجود یازدهم رو نیافرینه، موجود یازدهم به بعد رو بذاره در مرحله امکان بماند، این جایز نبود. بر رحمت الهی این جایز نبود. چون رحمت الهی جایز نبود که توقف کند بر یک حدی که ماورای اون حد امکان غیر متناهی باقی بماند، چون اینطور نبود که خداوند در یه حدی از موجودات توقف کند و بگوید این تا این حد موجود آفریده شود، بعد از این دیگه همه موجودات در حد امکان بمونند هیچ کدام به وجود نیان، این جایز نبود. چون چنین بود وجد تلحیولا یا وجد تلحیولا، حیولا یافت شد، حیولایی که دارای قوه قبول تا بی نهایت هست. نه یک جا قبول میکنه، دفعتا قبول میکنه، دفعتا دو تا صورت هم نمیتونه قبول کنه تا چه رسه بی نهایت صورت، ولی تدریجا میتونه قبول کنه الاغه نهایت. خب این حیولا قوه قبول داشت تا بی نهایت، کمال المبادی، همونطور که برای مبادی یعنی وقول که علل وسطی هستند، یا خود خداوند حتی قوت الفعل الى غیر نهایه، برای خداوند قوت تأثیر بود تا بی نهایت، برای عقول هم قوت، برای هیولا قوت تأثیر بود تا بی نهایت. خب این فیض باید تجدید می شد که هر موجودی که وقتی نوبتش می شد این فیض رو می گرفت. این تجدید فیض احتیاج دارد به این که استعدادها پشت سر هم بیاد، استعداد زید بیاد، بعد استعداد بچه زید بیاد، بعد استعداد نوه زید بیاد، همینطور. خب این استعداد احتیاج داشت به عامل پیدایش استعداد. عامل پیدایش استعداد هم گردش افلاکه، که این فلک وقتی میچرخه مثل خورشید سال و ماه عوض میشه، خب این درخت بارور میشه، اون انسان وجود میگیره، اون حیوان استفاده میکنه. اگر خورشیدی نبود، اگر این افلاک نبودن، اگر گردش افلاک نبود، هیچ گیاهی در زمین رشد نمیکرد، هیچ نطفه‌ای به مولود منتهی نمیشد. پس افلاک با حرکت خودشون استعدادها رو درست میکنن برای اینکه مستعدله ها به ترتیب نوبت موجود بشند. و کان لابد ایزن برای تجدد فیض، لابد بود، ناچار بود که من تجدد امر ما، یه امری باید تجدد پیدا میکرد، این امر اون استعداده. فوجدت اشخاص فلکیه در حالی که دور میزنند. برای چی دور میزنند؟ با چه هدفی؟ با هدف اینکه زمین آماد کنند؟ نه، زمین مقامش پایین تر از افلاکه و پیش وقت اون افلاکی که مرتبهشون بالاتره پایین رو هدف خودشون قرار نمیدن، هدف همیشه باید بالاتر از خود فاعل باشه. بنابراین این افلاک به خاطر اغراض عالی حرکت میکنن، اون تا اتفاق میفته از این حرکتشون اون دانیان بهره میبرن، دانیان بهره میبرن، ولی اون غرضشون نیست که به دانیان بهره برسونن، میدونن که دانی وجود دارد، میدونن که دانی از هر چیز اونها بهره میبره، ولی اونها این هدف رو ندارن که دانی رو خیر برسونن. هدفشون اینه که خودشون به کمال عالی برسن، در ضمن خود دیگران استفاده میکنن چه بهتر.
اشخاص فلکی یعنی هر یکی از
بله اشخاص فلکی یعنی اشخاص، یعنی فلک های شخصی،
مثلا قمر
شمس. بله قمر شمس اینا کوکب اند، اینا فلک نیستن. اشخاص فلکی یعنی فلک های شخصی، فلک های شخصی برای آفریده میشن که آفریده شده.
فلک های مادی نیست چون فعلیت کامل
شخصی دیگه، شخصی مادی هم دیگه همشون، این افلاک شخصی همشون مادی هست، فلک هست ماد... غیر مادی نداریم، فلک مادی هم منطقه مادهش ماده عنصری نیست. آقایون میگفتن ماده عنصری نیست، امروز میگن نه ماده ماده عنصریه، یعنی کواکب رو امروز قبول دارن، میگن مادهشون هم ماده زمینه. ولی قلبی قدیم میگفتن نه کواکب ماده جدایی دارن غیر از عنصر.
ولی همین کواکب افلاک جزئیه، افلاک کلیه.
نه افلاک کواکب اصلا جدای از افلاک هست.
فلک مدار حرکت کوکب دیگه.
بله فلک یک جسم مثل توپ که دور زمین احاطه کرده، یه نقطه با خودکار بذارید روی توپ کوکب میشه. کوکب به صورت یه نقطه تو فلک، این فلکه با اون هیکل بزرگش دور زمین میچرخه، کوکب رو هم با خودش میچرخه. مثل اینکه اون توپ رو شما بچرخونید، نقطه ایش گذاشتین روی توپ میچرخه.
فلک هم حرکت داره یعنی؟
اصلا فلک حرکت میکنه، کوکب حرکت نداره. برای کوکب حرکت قائل نبودن، فلک ها رو به حرکت میداختن، کوکب به طبع فلک حرکت میکرد.
برای فلک هم میتونیم ماده اسیری مثلا در نظر بگیریم؟
حالا این روزه اینطوری میگیره فلک رو، نه فلک رو اونا ماده غیر عنصری میگرفتن. حالا کار به اون نداریم، بحث ما نیست که فلک چی هست، فلک عنصر عنصر میشونه در خود جای خود ثابت شد. بیان شد فوجدت اشخاص فلکیه دائرتن، یعنی در حالی که دور میزنند، حرکت دورانی میکنند، اما نه برای اغراض پایینی، اهداف پایینی، بلکه لاغراض علمیه، به خاطر غرض های بالا. چه غرض بالا رو ظاهرا یه روز من توضیح دادم، منظورش اینه که خودشو مانند عقول عالیه به فعل کند، یعنی غرضش اون تشبه عقول بالاست،
حضیت
فعلیت. که یت با این دوران رو، یا یت با اون اشخاص فلکیه دائره رو استعدادون، یعنی به دنبال این گردش ها استعداد میاد تو هیولا. کدام استعداد؟ استعداد غیر متناهی. نه غیر متناهی، این غیر متناهی عددن ها، عددن، نه غیر متناهی یعنی کیفیتن، نه یک استعداد غیر متناهی، استعدادی که تعدادش نامتناهیه. یعنی این استعداد میاد یه عدد، پشتش مستعد دلم میاد، استعداد بعدی میاد، مستعد دلم بعدی میاد، معجزا ینزم و الى فاعل غیر متناهن و قابل کذاره. این استعداد منزم میشه به فاعلی که فعلش غیر متناهیست، مثلا خدا یا واسط های فیض، و قابل یعنی حیولایی که کذاره، یعنی قبولش نامتناهیست. اون استعداد میاد توی حیولایی که قبول نامتناهی دارد، تحت تأثیر فاعل قرار میگیره که فعل نامتناهی دارد، با فعل او این استعداد بارور میشه، موجوداتی که مستعد لها هستن موجود میشه به تدریج.
این تأثیر افلاک در موجودات عالم رو داره میگه.
بله تأثیر افلاک در عالم، تأثیر حیولا از افلاک و پیدایش استعداد، و تأثیر خداوند در این استعدادها تا این استعدادها به تبدیل بشن به موجوداتی که مستعد لها هستن. داره بیان میکنه که خلقت چگونه در انجام میشه، خلقت موجودات مادی چگونه در انجام میشه، با کمک زمان، با کمک هیولا، با کمک استعدادها و با تأثیر فایلها، اونم تحت فایلهای بی‌نهایت. موجودات دارن یکی پس از دیگری میان، موجودات بی‌نهایت، هیچ کدومشون در حد امکان باقی نمیمونن، همه به فعلیت میرسن، مگر اون که عرض کردن مانه ایمانه بشه. فینفته با این دو سه چهار چیزی که گفتیم، یکی زمان نامتناهی، یکی حیولایی که تأثیر نامتناهی داره، یکی فایلی که تأثیر نامتناهی داره، یکی استعدادات جزایی، با اینهایی که گفتیم فینفته باب نزول برکات و ترشح خیر دائم در آزال و آباد، یعنی در ازلها و ابدها. روشن بشن. و یحصل الفیض علی کل قابل به حسب استعدادش. فیض از جانب خداوند بر هر قابلی حاصل می شود به حسب استعدادی که اون قابل داره. اگر استعدادش اینه که انسان بشه میشه انسان، استعدادش که پرست بشه میشه پرست، استعداد موجود عالی داره میشه موجود عالی، استعداد موجود دانی داره میشه موجود دانی. خب چرا میگید که فاعل جورهای مختلف انجام نمیده؟ میگن فاعل که تغییر نمی کنه، اون استعدادی که باید تغییر کنه، اون قابله که باید تغییر کنه و با تغییرش استعداد تغییر کنه و با تغییر استعداد موجودات متغیر و متفاوت آفریده بشن، فاعل که تغییر نمی کنه. از المبدا الواحد لا تغییر فیه. خب تموم شد. هی داره آیات مختلف خداوندی اشاره میکنه. این یه آیات کلی بود تالا خوندیم، حالا میخواد جزی جزیش کنه. میگه که اگر موسی که نفس حیوانی دارد بر اثر استعدادی قابلیت پیدا که نفس انسانی پیدا کند، فیض فیاض معطل میشود، به او صورت انسانی میدهد. یعنی فیاض هیچ بخلی نداره، اون استعداده که ممکنه ظرفیتش کم باشه، قبولش کم باشه، و الا خداوند میتونه موسر انسان کنه. فیضش مشکلی نداره، زیغی نداره، این استعداد کمه. مثل اینکه توی استکان شما بخواد یه قدح آب بریزین، خب جا نمیگیره. نه شما آب کم دارید، نه شما جود کرمتون کمه، این استکان جا نمیگیره. ولو کان لنبلته استعداد قبول نفس نشرف کمال الانسان، اگر موشه استعداد داشته باشه که نفس بالاتری بگیره چنانچه انسان نفس بالاتری بگیره، لحصل در اون نمله اون نفس بالاتر از نایه فیض عقل فیاض. اون مراد از عقل فیاض خود خداست یا یکی از اغولیست که خداوند به عنوان واسطه فیض انتخابش کرد؟ فرق نمی کنه، همشون عقلن، همشون فیاضن، منتها خداوند به ذات فیاضن، اونا با جعلی که خداوند کرده. اغل رو خداوند فیاض آفریده، ولی خودش فیاض از ذاته،
برای خودش عقل نیست،
چرا خوش عقل خدا عقل، منتها عقلی که با اغل دیگه بینایی فاصله. عقل یعنی چی؟ یعنی مجرد از ماده. عقل یعنی مجرد از ماده، خدا مجرد ماده است، منتها تجردش تامه. اون فاصله تجرد او تا فاصله تجرد عقول یا فاصله تجرد نفوس ما خیلی زیاده، ولی عقله یعنی مجرد از ماده است. عقل یعنی مجرد ماده.
همیشه بگیم العقل المبدأ،
عقل هم میتونید مبدأ بگیرید، عقول هم مبدأ، منتها در حد خودشون. خدا هم عقلیست، مبدأ که مبدأ المبادیه، همه عقلن، عقلن یعنی مجرد از ماده. خدا رو که ما عقل میدونیم نه یعنی خدا جبرئیله، نه خدا عقل من و شماست. همونطور که عقل ما مجرده، خدا مجرده، منطور ما چه مجردی، اون چه مجردی. ما مجردی که در کفیم، اون مجردی که در اوج، اونم اوج بی نهایت، نه اوجی که منتهی بشه. ثم لما کان، خب حالا ایشون میفهمد که نفوس ناطقه ما، این دو سه خط پیش من اول فصل خوندم کل موجودات رو گفتیم که کل موجودات احتیاج دارن به استعداد، احتیاج دارن به هیولا، احتیاج دارن به زمان، احتیاج دارن به گردش افلاک، اینا رو گفتیم، احتیاج دارن با فعل نامتناهی فعال فیاض، این همه رو توضیح دیدیم. حالا هم اونا رو میخوام در مورد نفس بگیم. نفس انسانی میخواد موجود بشه، احتیاج به ابدان داره. ابدان چطوری موجود میشن؟ ابدان رو باید بگید، هیولا میاد استعدادهای مختلف ابدان رو میگیره بر اثر گردش افلاک، بعد این استعدادها میخواد به فعل بشن، فیاض فیضش رو حفاظه میکنه، فعلا این نفس ظاهر میشه چون بدنش حاصل شد دیگه، بدنش حاصل شد، خداوند نفس رو حفاظه میکنه. دوباره استعداد بعدی، بدن بعدی، نفس بعدی افاضه میشه، باز استعداد بعدی، بدن بعدی، نفس سوم افاضه میشه، واکذا. پس حالا که نفوس میخوان به وجود بیان چون احتیاج به ابدان دارن، ابدان دو مرتبه باز به همون صورتی که گفتیم تو هیولا استعدادشون میاد، بعد با فیض فیاض خودشون میان، با گردش افلاک استعدادشون میاد، با فیض فیاض خودشون میان، نفوس پیدا میشن، ابدان پیدا میشن. وقتی ابدان پیدا شدن نفوس هم خدای فاصل میکن. پس دائما این گردونه داره میگرده و موجودات داره میان بدون وقفه. ثم لما کان اشرف ما یتعلق به هیولا، شریفترین وجودی که به هیولا تعلق میگه وجود نفس ناطقه است و جایز نیست که همه این ممکنه منها، منها این نفوس، اون مقدار ممکنه از این نفوس ممکن نیست دفعتن وارد عالم وجود بشن، که بی نهایت نمیتونه وارد عالم وجود بشه. پس با تدریجی هم بیان نمیتونید نفوس رو دفعتن بیارید اونم بدون ابدان، باید با ابدان بیارید، ابدان هم تدریجی هست. حالا نفوس و فس تدریجی نباشن چون احتیاج به ابدان دارن، به ابدان تدریجی هست، نفوس ناچارن تدریجی بشن و فس هم ذاتن تدریجی لازم نداشته باشن، بالاخره به خاطر ابدان تدریجی لازم دارن چون ابدان مادی هست، اونا باید به تدریج بیان تا به نفوس به تدریج بیان. پس نفوس ناچارن به خاطر ابدان تدریجی بشن، ابدان هم که ذاتن تدریجی هستن دیگه. ثم لما کان اشرف اموری که تعلق به هیولا میگیره نفس ناطقه است و جایز هم نیست که تمام ممکن از این نفوس ناطقه دفعتن بدون ابدان و یا با ابدان ظاهر بشن، حتی ممکن نیست بی ابدان ظاهر بشن یک، ممکن نیست با ابدان دفعتن ظاهر بشن دو، بلکه با ابدان ظاهر میشوند منتظر میشن. چون چنین است که ممکن نیست، جایز نیست، یعنی ممکن نیست که ممکنات از این نفوس ناطقه تماماً بدون ابدان یا با ابدان منتها دفعتاً خارجه به وجود بشن، به وجود بیان. چون چنین است لذا فبه حسب الادوار و الاکبار و الاستعدادات تحصل نفوس هم به حسب ادوار یعنی دور زدن ها، زمان های متعدد، اکبار کورها یعنی مکانهای متعدد، استعدادهای متعدد که یکی پس از دیگری میاد، تحصل نفوسان، نفوسی حاصل میشن از ناحیه فیض واهبشون. تا کی نفوس میان؟ قرنن بعد قرنه، یعنی پشت سر هم، یعنی بدون وقفه همینطور میان. هر وقتم که کامل شدن رجوع میکنن به رب، راجعتن الی رب های ذا کمولت، این نفوس رو میگه، راجعتن صفت نفوسه یا حال از نفوسه، در حالی که این نفوس رجوع میکنن به سمت ربشون وقتی کامل میشن، تا وقتی ناقصن با ابدان خودشون رو کامل میکنه به کمک ابدان، وقتی هم کامل شدن مرگ عارض میشه، اینا رو همه رو به سمت رب رجوع میده. خب تا اینجا بعضی از آیات الهی گفته شد، بقیهش هم میخوام زمین بکنم.
اون لام الابدان از هستش به غیر جایز دیگه، درسته؟
نه،
جایز نیست
اصلا بدون ابدان، جایز نیست
خروج
که همه خارج بشن، نفوس همه خارج بشن به وجود
بدون بدن،
نه بدون بدن و نه با بدن دفعتن، با ابدان دفعتن. بدون بدن که نمیشه خارج بشن چون نفسن، عقل که نیستن، بدن لازم دارن، با بدن هم نمیتونن دفعتن ظاهر بشن، با بدن ظاهر میشن اما تدریجن، دفعتن نمیتونن. پس ممکن نیست که این نفوس بی نهایت دفعتن وارد وجود بشن، ممکن نیست، نه بی بدن ممکن است نه با بدن ممکن است، بله با بدن و تدریجن ممکن است.
لا رو نمی آورد اما معنا رو نمی رسوند، غیر جایز معل ابدان،
بدون ابدان جایز نیست
دفعتا،
لا معل ابدان، با ابدان هم جایز نیست. این لا یعنی لا یجوز، اون لا یجوز قبل لا یجوز تکرار میکنه، لا یجوز خروج دفعتا بدون ابدان، و لا یعنی و لا یجوز خروج با ابدان،
بدون عبدان یا معبدان حال خروج، حال خروجش.
بله دفعتن هم باید لحاظ بکنید، دفعتن نمیشه
دفعتن مع عبدان.
بدون عبدان که اصلا نمیشه، با عبدان هم دفعتن نمیشه، ولی با عبدان تدریجا میشه. فبه حسب ادوار، یعنی دوره های مختلف، اکفار مکان های مختلف، استعداد مختلف، نفوسی از ناحیه فیض واهبشون حاصل میشن، اونم پی در پی قرن بعد قرن، و همشون هم رجوع به رب میکنن ازا کمالت. خب این مطلع تموم شد. مطلع بعدی میفهمه که از آیات الهی اینه که زمین رو در وسط قرار داد. زمین را اگر میخواست ببره در نزدیک کره آتش چی میشون؟ همه موجودات زمینی آتش میگرفتن. یکی از حکمت های او، یکی از خیرات و یکی از رحمت های او این است که زمین رو در وسط قرار داد، که فاصلش از همه طرف با کره نار مساوی باشه. چون میدونید که اول زمینه، بعد کره آبه، بعد کره هوا، بعد کره ناره. پس زمین با کره نار فاصله زیاد داره، چون مرکز کره نار قرار داده، فاصله شان زیاد. بعد میفرمان نه تنها زمین، هر چیزی غیر نار که تماس پیدا کنه با فلک نار آتش میگیره. لذا خداوند عناصر دیگر را هم طوری آفرید که با نار تماس نداشته باشه. زمین که تماس نداره، خیلی فاصله داره. آب هم تماس نداره، فاصله داره. هوا تماس داره، منتها یه جوری قرارش داد که مشتعل نشه. پس معلوم میشه هیچ عنصری از عناصر هم در اختیار کره نار قرار نداد، ولی همه از بین میرفته. یعنی نار طوری آفرید که فایدهشو بده و ضرری طوری نکنه. و این از آثار رحمت الهیست. ثم نظرت، اون اول فرض گفتیم لو نظرت، حالا دوباره اطور همونجا میگیریم ثم نظرت، ثم نظرت یعنی لو نظرت. بعد نظر کنی به کیفیت قرار گرفتن زمین در وسط، یعنی وسط عالم، در مرکز عالم. این هم خودش یکی از آثار الهی، رحمت الهیه که در وسط قرار داده. از لوقار قرب و بد من الاسیر، اگر زمین نزدیک می شد به اسیر یعنی کره نار، لحتر قد سریعن، سریعن آتش می رفت. نه تنها زمین، بقیه عناصر هم همینطوره. لو جا برای فلکه، فلک منظور فلک ناره، یا مولا فلک قمره، فلک قمر، فلک قمر مجاور ناره. اگر یکی از عناصر دیگه به جای نار میرفت کنار فلک قمر، اون عنصر هم آتش میگرفت، چون فلک قمر سری میچرخه، حرکت ایجاد حرارت میکنه، اگه سرعت زیاد بشه حرارت بالا میره، و اگر سرعت خیلی زیاد بشه شیء آتش میگیره. خب حالا سرعت قمر خیلی زیاده، بیاد روی جسمی بچرخه، روی که از عناصر بچرخه، حالا خداوند نیاره زمین رو کنار آتش، بیاره بچسبونتش به فلک قمر، فلک قمر بخواد روی زمین بچرخه، زمین چند روز که میذاره آتش، تبدیل آتش از شدت حرکت سریع. ولو جابر فلک، اگر فلک قمر، قمر را، فلک را من مفعول جابره گرفتم، غیر نار فاعلش، اگر فلک قمر را غیر از آتش مجاورت کند، غیر آتش چیست؟ من العناصر، باقی عناصر بیان جای آتش مجاور فلک قمر بشن، لسخنه الفلک، اون غیر نار را، اون عنصر یک غیر ناره فلک داغ می کند، بعد یواش یواش فسار نارن، اون عنصر می شود نار، و انزم و الیها تسخین و نار فسار نارن، که انزم به اون بله حالا شاید اینجا لورم بتونیم بیاریم. فسار نارن، این عنصر می شود نار که اگر زمینه شود به این نار تسخین نار، یعنی این عنصر میشه نار، سخونت نار را هم که داغی نار پیدا میکنه. اگه اینطور بشه تمام عناصر تحلیل میرن،
مثلا منظم میشه به کره نار، کره نار اصلی.
بله منظم میشه به کره نار، تسخین نار، یعنی تسخین این نار هم میاد، عناصر دارن میشن نار با تسخین نار. اخ لازمش اینه که تمام عناصر از هم منحل بشن، چون آتش کارش انحلاله، آتش کارش اینه که اجزا را از هم جدا میکنه.
میگه این آتش سرایت میکنه به همه عناصر دیگه.
بله آتش سرایت میکنه به همه عناصر، عناصر همشون میشن آتش،
عالم میسوزه،
عالم میسوزه. خب اینم تموم شد.
شاید یعنی دقیقاً همین ماده که منحل میشه منحل به هم به علت همین عنصر، عنصر نار.
اگر یکی از منحل کنندگان آتش هم، ممکن چیز دیگه هم بیاره شما منحل کنه، آتش منحل میکنه، اما ممکنه مثلا اسید بیاریم چیز دیگه بیاره بازم منحل کنه، اختصاص به آتش نداره، ولی آتش کارش انحلال هست.
ولی اون مثلا اسید و اینا نمی برنمی گشت هم به همین نار؟
شاید هم اسید طوری حرارت میکنه مثل نار و به همین جهت انحلال درست میکنه. حالا علایان نار کارش انحلال هست.
همجا کره نار خروبت من الاثیر، کره نار منظورش شمس یا نه؟
نه کره نار اینا اینطوری معتقد بودن یه زمین در وسط آب داره شعاته کرده، هوا داره هر داره آتش کرده، آتش داره هر سر آتش کرده، بعد از آتش فلک خمه، فلک شمس فلک چهارم بود. این کره نار جز عناصر اصلا جز افلاک نیست، فرق میکنه. خب حالا یکی از آثار رحمت خدا من اینه که حیوانات رو زمین آفرید، که زمین خشکه، خنک هم هست، سوزان نیست. دوم این که هوا رو زمین چنان قرار داد که انسان و حیوانات بتوانند استنشاق کنند. این همه آثار رحمت الهی رو داره توضیح میده، متوجه این دیگه خیلی از خارج گفتن لازم نیست. و چون بلن مکانت الهیوانات اولات و تریک و ادراک، حیوانات صاحب حرکت بودن، صاحب ادراک بودن، یعنی حرکت میکردن، درک میکردن، محتاج بودن به عنایت عنصر یابس، یعنی به حفظی که از طریق عنصر یابس میاد. اینا اگه میرفتن تو آتش یا تو هوا از بین میرفتن، برای محافظتشون و حمایتشون احتیاج داشتن به عنصر یابس و غلبتهی، یعنی غلبه این عنصر. از بهی یعنی به همین عنصر یابس یا غلبه عنصر یابس. ببینید ما بدنمون اینطور نیست که بریزه رو زمین، آب خالی بود میریخ رو زمین، اما بدن ما اعضای ترابی زیاده، لذا برپا میمونه به خاطر اعضای ترابیه. اعضای ترابی رو بگیرید میبینید که بدن ریخ پایین. حتی استخوان ها اگه خودی به پوکی بیفته که اعضای ترابی شن بشه به این طرف میفته زمین. پس حیوان احتیاج داشت به عنصر یابس و قلبه عنصر یابس. از بهی زیرا به این عنصر یابس است که صور مدرکه‌ای که انسان یا حیوان کسب کرده محفوظ میماند، اشکال اعضا و غیر اشکال اعضا باقی میماند. یعنی اگر خداوند شکل دست من رو از آب میافرید، خب شکلش باقی نمیموند، عنصر خاک رو درش قلبه داده، حالا شکلی که به این دست داده این شکل باقی میموند. اگر مثلا دست من از هوا خالی میافرید، خب با یه بار دست من از بین میرم، محفوظ نمیمون. پس با وسیله عنصر یابس است که اشکال محفوظ میمونن. از بهید یعنی به خاطر عنصر یابس است که تنها فیض صور مدرکه، حتی صور مدرکه هم و اشکال اعضا و غیر این موضوع شد. چون این چنین بود خداوند زمین آفرید، فوجدت اندهو یاب شد در نزد این عنصر یابس که زمین است، در حالی که غیر محیط بود به این عنصر یابس یا غیر محیط بود به این زمین، چی یاب شد؟ المار. ما رو خدا آفرید در روی زمین به طوری که محیط به زمین نبود، چون همه زمینی فرا نگرفته، چون اگه همه زمینی فرا میگرد موجوداتی که احتیاج به هوا داشتن رو زمین دیگه نمیتونستن زندگی کنن. قسمت های خشکی به قرار داد که اون موجوداتی که احتیاج به نفس کشیدن دارن بتونن تو خشکی زندگی کنن. قسمت های هم که آب قرار داد موجودات آبی را فرستاد. میتونن
خب همین صور مدرکه منظورش علوم یا منظورش صور نوعیه؟
صور مدرکه، من مدرکه خونده؟ صور مدرکه من مدرکه خوندم، اشتباه کردم. صور مدرکه یعنی همین صوری که شما دارید تطرف میکنه همین جدن شب روز میبینید، همین صور مدرکه.
چون
صور مدرکه جمادات نباتات این همین که داریم میبینید، همینه که همینه که رو زمین داریم میبینید، از جمله خود ما ها همین صور مدرکه هستیم دیگه.
خب یعنی این صور مدرکه بر قوه فعل نیست تا من ادراکش کنم، درست؟
نه، مدرک یعنی این شما حسش میکنید، یعنی حسش میکنید، بله، یعنی حس میکنید، یعنی صوری که دارید میبینید مشهوده براتون، نه صور مدرکی که آمد تو ذهن، اون نمیگه صوری که قابل ادراکشن همشون مدرک میشن، صوری که همین شما شب روز دارید میبینید، این صور مشهوده، صور مشهوده. فوجدت اندهو یعنی انده این عنصر یابس که زمینه، در حالی که محیط نبود به این زمین، آب یاب شد. لحاجت ها یعنی لحاجت این حیوانات اولات و تحریکی برای ادراک که قبلن داشتیم، به خاطر حاجت این حیوانات الا استنشاق الهوا. استنشاق نوشته خوب نیست، استنشاق درست اشتباه نوشته، جای قاف فی گذاشته. خب اینم یک نظره تموم شد. آیت بعدی
شد فوجدت،
فوجدت کرت الماء، الماء فایلشه، الماء فایلشه یعنی کره ما میشیم.
اینجا
نه اشتباه گفتم، فوجدت انده این عنصر غیر محیط به الماء، ما فاعل غیر محیطه.
وجودت شاید حیوانات،
وجودت بله وجودت حیوانات، اندهو یعنی انده این عنصر یابس، در حالی که احاطه نکرده به این حیوانات آب، یعنی همه خشکی را فرا نگرفته، احاطه نکرده به این حیوانات آب. چرا به این حیوانات آب احاطه نکرده؟ چون این حیوانات احتیاج به استنشاق هوا دارن، چون احتیاج به استنشاق هوا دارن خدا آب رو طوری قرار داد که کل زمین رو نگیره، قسمتی از زمین خوش بمونه تا این موجوداتی که احتیاج به هوا دارن بتونن هوا رو استنشاق کنن. و وضع تحت النار، خداوند زیر کره آتش هوا رو قرار داد. آتش هار یابسه، هوا هار رطبه، پس هوا از جهت حرارت شبیه آتشه، لذا با آتش سازگاره. خداوند هوا رو که هاره زیر آتشی که هاره قرار داد، زمینی که وارده یا آبی که وارده زیر آتش قرار نداد، چون با هم نمی‌سازن. هوا حرارتش خود کمتره ولی بالاخره هاره، این با آتش مناسبه. آب وارده اصلا هار نیست، این نمیخواست کنار آتش قرار بده نمیشد، کنار هوایی قرار داد که حرارتش کمه. و وضع تحت النار یا وضع یا وضع فرق نمی کنه، خدا قرار داد یا قرار داده شد تحت کره نار. ما یعنی هوایی که مناسبت دارد با نار در هر ورو در رطوبت و یبوست مناسبت نداره. نار عنصر هار یابسه، هوا عنصر هار رطبه، اجهت رطوبت و یبوست با هم مناسبت ندارن، ولی اجهت حرارت با هم مناسبت دارن. منطقه خب حرارت آتش افراط، حرارت هوا افراط نیست، اعتداله. و وضع تحت نار ما یعنی جسمی که یعنی هوایی که مناسب نار است در حرارت، ولی و قرار داده اندل است که عرض بارد یابسه. قرار داد ما یعنی آبی رو که یناسب و عرض رو در برد، چون آب بارد رطبه، عرض بارد یابسه. خب این دوتا از جهت ورودت مناسب همان. پس پیش نار چهاره است، هوایی رو چهاره قرار داد، پیش زمینی که وارد است آبی رو که وارد است قرار داد، یعنی مناسبت رو رعایت کرد، و این خودش از جمله آثار رحمت الهی است. خب حالا هوا با آب چی؟ هوا با آب چه مناسبتی داره؟ بالاخره هوا با آب کنار همه، اینا چه مناسبت داره؟ هوا با نار مناسبت داره، آب با زمین مناسبت داره، خود هوا با آب کنار همه، این دو چه مناسبت داره؟ میگه که مکان الماء زن لهو مع الهواء مناسبت و میعان. آب با هوا مناسبت میعان داشت، یعنی هر دو رطب بودن، میعان در اینجا بنده رطوبته، هر دو رطوبت داشتن. هوا هار رطب بود، آب بارد رطب بود، پس هر دو رطب بودن، از این جهت مناسبتشون کنار هم آمدن. فجاوره بود، مجاورت پیدا کرد آب با هوا، به طوری که عدل باطل نشود، عدالت اعتدال باطل نشود. یه بارد کنار یه هار میذاشت، خب این اعتدال نداشت، یه جوری کنار هم قرار داد همشونی که مناسبت ها رعایت بشن و عدالت حاصل بشه. سمه خب خداوند کواکب رو نوری آفرید، کواکب رو نوری آفرید، دارای نور، ولی افلاک رو نوری نیافرید، افلاک رو نوری نیافرید. چرا؟ چون این افلاک به این بزرگی اگه نوری آفریده میشن، میشدن تمام دور تا دور زمین رو نور فرا میگرفت، شبی نبود همش روز بود، اون وقت موجودات همه از شدت این تابش نور ضایع میشدن. خدا این کار نکرد، افلاک رو شفاف قرار داد، حتی برشون رنگ هم نذاشت. چون ملو کانت الافلاک کله ها نوریتن، اگر افلاک همه نوریت بودن، نوری بودن، لأهرقت به شعای مادونه ها، می سوزندن با اون شعایی که داشتن مادون خودشون، یعنی پایین تر از خودشون هرچی بود همه می سوزندن. خب اما اگر خداوند افلاک شو حتی اون کوکب هم توش نمی زاشت، تاریک تاریک می آفرد، آن لازم می آمد که آل حاویه هیولا در ظلمت بمانه. آل حاویه هیولا این چی؟ هیولا رو تشبیه کرده به جهنم، حاویه اسم جهنم، آل هیولا ما ها هستی که در هیولا داریم زندگی میکنیم، با هیولا داریم زندگی میکنیم، یعنی همه اینا تو ظلمت میمونده. آل یعنی اصحاب حاویهی که عبارت از هیولاست، حاویه اضافه به هیولا اضافه بیانی است، حاویه یعنی جهنمی که اسمش هیولاست، آلش و اصحابش اهلش در ظلمت وارد می شدن. ولو کانت این افلاک عریتن یعنی برهنه از نور، لبقی آل و حاویت الهیولا فی ظلمته که لا آهش منها، ظلمتی که نه ظلمت معمولی، این ظلمت های شب بالاخره ستاره ها هستن، گاهی هم ما هست، ظلمت رو کم میکنه. اون وقتی که هیچ نوری نبود ظلمتی به وجود خواهد آمد که لا آهش هم اینها وحشت مفتر از اون ظلمت شما ندارید. خب خداوند نورم که آفرید، خورشیدی که آفرید، نگفت همش بر این طرف زمین بتاب، گفت بچرخ یه چند ساعتی این بر زمین بتاب، چند ساعتم اون بر بتاب، که همه زمین از تو بهره مساوی ببره. یه طرف بتابی همه رو هلاک میکنی، هم این طرفی که میتابی همه رو از داغی هلاک میکنی، همون طرفی که نمیتابی همه رو از سردی هلاک میکنی. اعتدال رعایت کنی، یه ذره این بر یه ذره اون بر، این همه جز آثار رحمت الهی. ولو کان انوار این افلاک یا کواکب ثابت بدون تحرک، خورشید فقط یه طرف زمین میتابید تا آخر، هیچ وقت هم اونور نمیرفت، لأثرت به افراط و تفریط، اثر میذاشت این طرفی که میتابید به افراط، اون طرفی که نمیتابید به تفریط. این طرف رو با افراط اثر میذاشت میسوزون، اون طرف هم با تفریط اثر میذاشت در اختیار سرما قرارش میده تا از سرما هلاک بشه. و احرقت مادامت فی مقابلتی، عبارت توجه کنید، مادامت رو معنی مادامت نگیرید،
هم چه که دوام داره.
بله، می سوزند این افلاک آن چرا که این افلاک به طور دائم در مقابلش بودند. عبارت اینطوری معنی کنید، مادامت و مادامه معنی نکنید، ماش رو جدا معنی کنید، دامت رو جدا. احرقت این افلاک آن چرا که این افلاک دائما در مقابلش بودند، اونو می سوزند. ولم یلحق اثرها غیره، زمیر غیره برمیگرده به مای مادامت، زمیر اثرها برمیگرده به افلاک، ملحق نمی شد اثر افلاک به غیر اون چه که در مقابلش بودند. یعنی مقابلها رو می سوزند، اثری هم به غیر مقابلها نمی داد. روشن مطلب. ولو کان لها حرکت واحده، خب ملاحظه کنید کواکب گاهی اوج دارن، گاهی عزیز دارن، گاهی از دور میتابن، گاهی از نزدیک میتابن، حرکتشون حرکت واحده نیست. یعنی اینطور نیست که به صورت یه دایره دور زمین بزنن، گاهی بالا میرن گاهی پایین. امروز میگن مدارشون بیضیه، قدیمی ها یه جور دیگه توجیه میکردن، خارج المرکز درست میکردن، که من تو اینا نمیخوام وارد شم، خارج مرکز درست می‌کردن که مرکز با مرکز زمین فرق می‌کنه، بعد این کوکب می‌رفت تو خارج مرکز از زمین فاصله زیاد پیدا می‌کرد، چون مرکز با مرکز زمین یکی، با زمین یکی نبود، مرکز مرکز زمین نبود، یه جاهایش با زمین فاصله بیشتر داشت، یه جاهایش با زمین فاصله کمتر داشت. وقتی می‌رفت فاصله با زمین زیاد پیدا می‌کرد، در حال عوض می‌شد، فاصله‌اش با زمین کم می‌شد، در حال عزیز می‌شد. به این ترتیب به تمام بقاع زمین، بقاع‌های زمین می‌تونست اون مقدار حرارت لازم رو برسونه. ولی اگر میخواست به صورت دایره دور زمین بشه، خب همه زمین یک نواخت ازش استفاده میبردن، هیچ وقت فصول متعدد بهار و تابستان و زمستان و پاییز اتفاق نمیفتد. ولو کان لها این افلاک حرکتون واحده، یه نوع حرکت داشتن، للزمت این افلاک همراه می شدند، غیر منفک می شدند با یه دایره ای، یعنی همیشه به صورت یه دایره می چرخیدند، ملازمه با یه دایره بودند، از دایره بودند دست بر نمی داشتند، غیر واصل، از در حالی که واصل نمی شد اثرش ها به نواحی این موجودات، به نواحی این دایره دیگه نمی رسید، به نواحی موجودات از این دایره بهره مند می شند، اثرش ها به اونا نمی رسید. یه جوری هم عبارت رو معنی میکنی بهتر، با اون این که همه افلاک به تبع فلک نهم شبانه روز یا دور زمین میزنن و تمام آثارشون رو به تمام اطراف زمین میرسونن، همه به تبع فلک الافلاک. فلک الافلاک سریع ترین فلکه، در هر 24 ساعت یه دور زمین میزنه و تمام افلاک در اون خودش رو یه دور دور زمین میچرخونه، نجان خورشید رو. شبانه روز حرکت خود خورشید نیست، حرکت فلک الافلاک چه خورشید درش تبعیت میکنه. خورشید حرکتش 365 روز طول میشه، حرکت مخصوص 365 روزه. ماه یه دور دور زمین شبانه روز میزنه، ولی در شب و حرکت خودش 28 روز خورده، این از 29 روز حدود 30 روز یه دور میزنه. توجه میکنید؟ پس افلاک خودشون حرکت مخصوص دارن، یه حرکت طبعی هم دارن که به تبع فلک الافلاک حرکت میکنن. اون فلک الافلاک هر شبانه روز یه دور میزنه، همه رو هر شبانه روز یه دور دور خود زمین میچرخونه. خب خداوند اینجوری تنظیم کرده که یه حرکت نباشه، حرکت مختلف باشه تا فصول مختلف اتفاق بیفته. اگر فقط میخواست حرکت فلک الافلاک باشه، همه شبانه روز تکرار میشد بدون اینکه سالی اتفاق بیفته، ماهی اتفاق بیفته، بدون که فصولی اتفاق میفته. فحصلت الحرکت السریعه، حرکت سریعه خورشید، حرکت سریعه مریخ، حرکت سریعه قمر، حرکت های سریعه تمام این افلاک هشگانه، حصلت تابعتن لحرکت المحیط علی کل. محیط علی کل یعنی فلک نهم که محیط بر کل عالمه. حصلت حرکت سریع تابع این حرکت محیط، یعنی حرکت محیط حرکت سریعه، افلاک دیگه هم حرکت سریع کردن، حرکت سریعشون به تبع حرکت سریع فلک محیط بود، نه خودشون مستقیم حرکت سریع داشته باشن، خودشون هر کدوم حرکت مخصوص خودشون داشتن. روشن این مطلب؟ ولی کل فلک که هو حامل و جرم نوری حرکت اخربتیه، هر فلکی که حامل جرم نوری یعنی حامل کوکبه، یه حرکت دیگری دارد که بطی است. حرکت دیگر یعنی غیر از حرکتی که تابع فلک الافلاکه، غیر از حرکتی که تابع فلک الافلاکه بهش میگن حرکت سریع، یه حرکت مخصوص خودش داره که بهش میگن حرکت بطی. پس دو تا حرکت برای هر فلکی هست، یه حرکت سریع تابع فلک الافلاک، یه حرکت بطی که مخصوص خود این فلکه. ولی کل فلکن که حامل جرم نوریست، یعنی حامل کوکبه، حرکت اخرى یه حرکت دیگریست غیر از حرکت سریعی که تابع فلک افلاک بود، که این حرکت اخرى بطی است. یمیل و این فلک به ها به توسط این حرکت بطی، الان نواهی به تمام نواهی زمین جنوبه و شماله. این من فقط یه اشاره میکنه. خورشید در اول فروردین تو خط استوا میتابه، بعد یواش یواش میره به طرف شمال، سه ماه طول میشه تا برسه به مدار رأس سرطان. اینجا میشه آخر بهار اول تابستان، دوباره از مدار رأس سرطان میاد پایین تا میرسه به خط استوا، این میشه تابستون. بعد میره زیر، میره تا مدار رسول جد که میشه پاییز، بعد دوباره میاد بالا میشه زمستان. برای شمالی میشه زمستان، عکسش برای جنوب اتفاق میفته. این هم من گفتم رد شدم یه روشن باشه. وقت وقتی میره بالا عمودی میتابه رو قسمت هایی که بین خط اصابه و مدر رسول سرطان یا به این اصابه و مدر رسول جدیه، مایل میتابه تا قطب شمال قطبتون. پس همه رو بهرمند میکنه با این حرکت های بطی خودش که در طول سال اتفاق میفته، حرکت سریعی که به تبع فلک الافلاک میکنه که فقط روز و شب رو درست میکنه. اون اگه میخواست ادامه بده کنه همیشه خوشید یه جا ثابت میتابید دورن میزد، اما حالا نه، بالا میره به طرف شمال، میره به طرف جنوب، میره قسمت هایی رو عمودی میتابه، قسمت هایی مایل میتابه، که اینا خوندید دیگه. این اتفاقات میفته همه به خاطر این است که حرکت بطی دارد، حرکت مخصوص خودشو داره، حرکتن اخرى بطیعتن که میل میکند این فلک به خاطر این حرکت به سمت نواحی زمین جنوبن و شمالن. و غیر ذالک من عجایب السماوات و الارض، فسبحان الواهب النافع ینبو، یعنی سرچشمه وجود و مبدا الخیر دائم. خب حالا میگه که بیا حساب کن ببین بدن تو چه اندازه است، فلک چه اندازه است. تا تو در مقابل فلک به اندازه ارزن هستی؟ نسبت سنجی بکن، تو چندم فلکی؟ میتونی بگی 1 میلیاردم فلکه؟ اونم نمیتونی بگی، 100 میلیاردم هم نمیتونی بگی. نسبت بگیر، خودتو بذار صورت کسر، فلکو بذار مخبری کسر، ببین چه نسبتی با فلک داری. بعد میگه نه، نسبت بده خودتو به عالم منصف، نه به افلاک، افلاک خیلی زیاده برات، نسبت بده خودتو به عالم منصف. بعد عالم منصف رو به افلاک نسبت بده، ببین عالم منصف در مقابل افلاک چقدر کوچیک کرد. بعد افلاک رو به عقول نفوس فلکی نسبت بده، اونا رو به نفوس فلکی رو به عقول نسبت بده، همه رو به خدا نسبت بده، اون در مقابل خدا بقیه چقدر کمه. این یه مطلبیست که دیگه اشاره میکنه، خیلی توضیح نمیخواد، نجمه میخونه. انظر کیفه نسبت و بدن یک اله عالم الاناسر، بدنتون نسبت به عالم الاناسر چه نسبتی داره؟ چقدر کوچیکه؟ چندم عالم الاناسره؟ و کیفه نسبت و انصریات اله جرم الکل، جرم الکل یعنی فلک نهم، انصریات رو با فلک نهم بسنجه میشه اون چه نسبتی کوچیکی داره؟ و کیفه نسبت و جرم الکل الى نفس الکل، نفس الکل یعنی نفس فلک نهم یا مجموع نفوس افلاک. نفس الکل دو تا اصطلاح داره، در یک اصطلاح به منزل به معنای نفس فلک نهم، در یک اصطلاح به معنای مجموع نفوس افلاک. و کیفه نسبت و نفس الکل الى العقول، عقل کل، نفس کل و عقول بسنجون چه نسبت داره؟ و کیفه نسبت این عقول به عقلی که مسمای به عنصر اعلی یعنی عرش عظیم مجید است. بعد حالا رسید به خدا، به خدا که میرسه میگه نسبتی نیست اصلا، مگر یک یا صفر به بی‌نهایت نسبت داره؟ اونا رو نسبت دادیم چون بالاخره کوچیک بودن، بزرگ بودن، یکی رو به دیگری سنجیدیم، مگه میشه با بی‌نهایت سنجید؟ پس دیگه لا نسبت لهو الى جناب الکبریا، عرش دیگه نمیشه با جناب الکبریا نسبت گیری کنی. فمتبت الاناسر، خب دوباره از اون برم کرد، اناسر محاد شدن تو اجرام سماویه، انتبت پیچیده شد اناسر در اجرام سماویه، وحیه یعنی اجرام سماویه هم پیچیده شدن در قهر و تسلط نفوس، نفوس فلکی، نفوس فلکی هم پیچیده شدن و محاد شدن در قهر و تسلط عقول، وحی عقول هم در حیز قهر معلول اول که حالا یا عرش یا نور پیغمبر یا عقل اول عرشی هست قرار گرفته. و الله و مراه محیط، خدا از ورای حاطه بر همه داند. اینا یاسونه، توضیح نمیخواد. بعد آیه میخونه به اول قاهر و فوق عبادشی، همه موجودات عباد خدا، تنها انسان عباد خدا نیست، همه موجودات عباد خدا و خدا قاهر فوق همه است، فوق همه موجودات، همه رو احاطه کرده، احاطه اشرافی، احاطه قیومی، احاطه مادی نکرده، چون اگه بخواد احاطه مادی بکنه دیگه بی نهایت نمیشه، بزرگتر از اینا میشه ولی بی نهایت نمیشه، پس باید احاطه قیومی و اشرافی داشته باشه نه احاطه مادی. وسع کرسی و سماوات و الارض، اینم روشنه، سماوات کرسی او سماوات ارض رو احاطه کرده تا چه برسه عرش که او کرسی رو احاطه کرده، تا چه برسه خودش که احاطه اشرافی قیومی در همه دارد. تلاش الکل فی جبروته، تلاشی یعنی لاشه شدن، همه موجودات در جنب جبروت او لاشه اند، تلاشی یعنی لاشه اند، یعنی لاشه شدن، از لاشه صیغه فعل ریخته ها، تلاشا
متلاشی شدن،
کی متلاشی شدن؟ متلاشی شدن یعنی لاشه شدن. تلاش الکل فی جبروته فسبحانک منزهی اللهم و به حمده که نیم و احمده که تسبیح تو مقرون با حمد توست. یعنی وقتی که حمد یعنی چی؟ یعنی اظهار کمالات محمود. این دقت کنید، حمد به معنی اظهارات کمالات محموده. یعنی من وقتی کسی رو حمد میکنم اون میشه محمود من، من با حمدم با ستایشم کمالات رو اظهار میکنم. تسبیح خدا همینه، وقتی خدا رو منزه میکنم در واقع دارم اونو تمجید میکنم، دارم کمالاتشو میگم، نقایص ازش برمیدارم به جوش کمالاتی میزنم. سبحان ربی الاعلی و به حمده، تنزهیست و به حمده یعنی مقمر حمده، یعنی مقرون به هم. و سبه که تسبیحن مقرونن به تحمیدک، یعنی تو رو تنزیه میکنم، تنزیهی که اظهار میکند کمالاتت رو، اظهار کمالات دینی هم. این سبحان ربی الاعلی و به حمده دیگه معنیش همینه دیگه. سبحان مفعول مطلقه برای فعل محذوف، یعنی اسبحه که تسبیحاً به حمده، یعنی به حمده، یعنی تسبیحی که مقرون باشه به حمده تو. یعنی تسبیحی که من میکنم همون حمده تو هم هست، چون تسبیح یعنی تنزیه از نقائص، یعنی نسبت دادن تمام کمالات به خداوند. خب اظهار نسبت کمال به خدا میشه هم دیگه، اظهار کمالات محمود میشه هم. پس تسبیح میکنم که این تسبیح من حمد توست یا مغروم به حمد توست.
مفعول مطلق سبحانه؟
بله، سبحان مفعول مطلقی که فعلش محسوب. اشهد ان کل معبود من دون عرشک الا قرار الارزین، یعنی از پایین تر از عرشت شروع کن، بیا تا به قرار ارزین برس. قرار این جایگاهی که ارزین قرار پیدا میکنه، ارزین دیگه مادون عالمند، پایین ترین بخش عالمند. تازه قرار اونها یعنی دیگه کفشون، اونجا که اینا قرار میگیرن، یعنی از عرش که بالاست تا قرار ارزین که پایین ترینه. هر معبودی باشد باطل است، فقط معبودی که فوق عرشه اون معبوده، بقیه این بین هر کی رو معبود انتخاب کنی باطل است. اینا همه عبادن، هیچ کم معبود نیستن. اشهد که کل معبودی از دون و از پایین عرشت شروع بشه تا به قرار عرزین که کف عالمه برسه، هر چیزی که در این بین باشد بخواد ادعای معبودیت کند باطلان. ما خلابش شد شد جز وحشی شریم تو، همه معبوده باطلن، فقط تو حقی. لا اله الا انت تهرنا به عزت که انرس الهیولا. هیولا یعنی ماده، ما موجود ملکوتی بودیم، وقتی آمدیم به هیولا متعلق شدیم، رس هیولا بر ما قفلت آورد، ظلمت آورد، نقص آورد، این همه تنزلات آورد. حالا ایشون می فرماد ما رو از رس هیولا به عزتت طاهر کن، نه یعنی ما رو از هیولا بیرون بیار، ما موجودات هیولانی هستیم، یعنی وابستگی به هیولا رو از ما بگیر، به طوری که دیگه ما وابسته به هیولا نباشیم، یعنی دل به هیولا ندیم، متکی به هیولا نشیم، خودمون رو در هیولا حبس نکنیم، بلکه از هیولا آزاد بشیم، در این ارتباط به هیولا از هیولا آزاد بشیم، یعنی بند عالم ماده نشیم، تو عالم ماده زندگی کنیم ولی موجود ملکوتی باشیم. و حبلا من لدن که رحمه، روشنه، الکر رقبوت، رقبوت از ماده رغبت صیغه مبالغه است، یعنی به سمت تو رغبت شدید هست. و من کر رهبوت، رهبوت از ماده رهبت بازم صیغه مبالغه است، یعنی از توست که انسان وحشت داره. وحشت نه به معنای وحشتی که از تاریکی داریم یا وحشتی که از موجودات موجی داریم، وحشت یعنی وحشت همراه با خضوع، یعنی ابهت،
دهشت
به خودشو. و انت اله العالمین. خب این فصل تموم شد، فصل بعدی شده در جلسه بعد.